بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على محمد وعلى الطيبين اللعن على عبادهم أجمعين. عرض شد که مسلم است در مواردی عبرت به حال فعل است نه به حال فوات. در مواردی عبرت به حال فوات است نه به حال فعل. مسلماتی هست در این موارد، خصوصیاتی است که متعدی نمی شود به زمان فعل. همین کلامی را که فرمودن به این که اگر کامل مأمورون به شد دیگه کار به زمان فوت نداریم، کاملا قضاشو به جا میاریم. همین یک موردی هست که این کلام در اون مورد درسته. کدومه؟ همین جایی که اینا تردد دارن در این که آیا تأخیر است در قضا اگر فوت شد در اماکن تأخیر یا قصد است، متعین است قصد. صحبت اینا نکردن که اگر سرک ادمون ظهر را باید قصدن به جا بیارد و عصر را مثلا یا قصدن یا تماما به جا بیارد، و اگر به جا نیاورد فائت متعین بوده قصر درش، در ظهرش که متعین بوده. چرا نمیگن این را؟ چرا ظاهرش برای این است که من ادرک صادق است به ظهر عصر اینجا، به این صلات من ادرک صلات عذریه، بجید اختیارن جایز نیست در غیر این مواقع، اختیارن جایز نیست که آدم یه رکعت بذارد برای یه رکعت برای آخر وقت. بس صلات معذور عذری قضا نمیشه، اختیاری قضا میشه، فایت اختیاری میزانه. فایت اختیاری 4 رکعت، اون 4 رکعت این بوده. بالاخره اما این که مختار نمیتواند در حال عذر قضا به جا بیاره، قضا خودش را، قضا دیگران را متحمل بشود از دیگران، معذور از مختارها یا نه از اولم معذور نبوده، در وسط کار عذر طاری شد، نخیر متسلط است، مستعجل بر فسخ ولو قابل استنابه و اینا باشه، ممکن است مناقشه بشه بعد در این مطلب. آیا یک فقه جدیدی لازم نمیاد از این که عذر طاری در حج سبب بشه بعد از برای انفساخ، چون از هم اول قدرت نداشته است بر یک عمل مختاری، حج مختار صحیحی از هم اول کشف و قدرت نداشته، باطل بوده اصلا استیجارش. یعنی که نخیر از حالا باطل متسلط بر فسخ میشه. آیا یک اسر حرج شخصی، یک اسر حرج نوعی در این مسائل لازم نمیاد؟ رفته اونجا کشف شد که باطل شد اجاره، یالا اگه شد استنابه بکن از فلان کس را، اگه نشد هم بذار برای سالت آینده. این از کجا در آمده؟ این مخالف نیست با سهولت شریعت که انسان بگد به این که یک اختلال عجیبی که بابا معذوری در اسماء حج خودشون دست بکشن، فوراً رد بکنن به صاحبش، به مستعجل، متسکعن یک کاری رو انجام بدن رو برن دیگه. اینجوره نه، معذور میتواند در حال عذرش به جا بیارد. حالا یک معذوری است که اگه آب گرم نکند وضو نمیتونه بگیره، غسل نمیتونه بکنه، خب میدونیم اینها مناط نیست، بالاخره به حسب ظاهر مانعی ندارد، معذور میتواند در حال عذر، اما عذری که معلوم نیست چیه وضعش، اگر مایوس از برعش معلوم، یا اینکه قریب الزوال است باز هم معلوم، یا اینکه نخیر بکی الزوال است نخیر، میتواند معذور از او صحیحه، مثل تیمم که طاهر ترابیه تحصیل میکند مادام العذر. قواعد همش اقتضا میکند که مسقطات شروط و اجزا مثل مسقطاتش عمومیت دارد، هیچ اختصاصی به شخصی و زمانی و نوعی و سنفی ندارد الا اینکه معذور باشد. صدق بکند که معذور است، این نسبت به این عمل باید یا انجام ندهد یا اگه انجام ندهد مغفر میکنه، مال خودش باشد یا مال دیگران باشد، نیابت تبرعیه باشد یا نیابت بالاجره باشد، مگر اینکه هیچ محافظه کاری نداشته باشیم ممکن هرچی شد هرچی شد خالف نیست. از یکی پرسیدم، یک کسی یقلی مثلا مریض فلانه، گفت تا بیمیرد باید روزه بگیره، تا بیمیرد باید روزه بگیره، از خود آشگنتر میگه که اذا خاف از ضرر افتر، نه تا بیمیره باید، اذا خاف از ضرر افتر، نه این که اذا مرض افتر، تا بیمیره باید روزه. اینو من چیم حج ها نماز ها فلان همه از بین برن، همه فلان بذاریم تا کسی مختاری پیدا بشود برای فلانه، اون وقت کی اون وقت وسیع تا اون وقت میمانه، آیا تا اون وقت میتواند این کار را بکند و میکند این کارها را، الان تازه وفات کرده الان حاضر یک خرجی بکند براش، اما سال دیگر هم حاضره، سالهای دیگر هم حاضره، خدا میدانه. بالاخره چه اصول حرج عجیب غریبی، چه اشتغال ذمه بدون ابراء و اسقاطی خواهد برای اموات و احیاء و اینا به جا آورد. این آیا میشه جلوی این امراض طاریه در اثنای عمل رو گرفت؟ بگیم نه، کسی که سند ثبتی داره برای سلامتی مطلقه تا آخر عمل، این عمل رو میتواند اجیر بشود، و الا نه. اگرم طاری شد عذری، کشف میکنیم که از هم اولین قادر نبوده، خیال میکرده قادره، استصحاب و قدرت داشت. بله معلوم است که احتیاط در این مسائل مستلزم خلاف احتیاطه، ما اینجوری میفهمیم، این ارتکازیست. حالا هر کی این ارتکاز را، اطلاقات همش اختصاصی ندارد به این مطالب، نه مثبتات اختصاص دارد نه مسقطات. کی گفت مسقطات عمومیت داره مسقطات اختصاص دارد؟ مال اون مریض هایی که بود، نه اصلا سقوط اینها مال خودش است، از جانب خودش، خودش اداء خودش، نه قضاء خودش، نه خیر، فضلا از قضاء از والدین، فضلا از قضاء بالاجره، یا اینکه نخیر به نیابت تبرعیه امثال اینا. چطور این احتمالات در مثبتات شرطیت و جزئیت نمیاد که بابا مال نمازهای ادایی، نمازهای قضایی این شروط و این اجزا را نداره؟ نه، مخصوصا اون صورتی که تمکن ندارد، آیا میشه یا نمیشه؟ اگه اونجا میشه، اون صورتی که متمکنی هم در عالم پیدا میشه، شاید به اجرت خیلی فوق العاده میخواد. ما چی میدنیم این قضایا؟ احتیاط اقتضا بکند یه چیزی را که تا میتواند و میشود اون را بکند، غیر این است که ملزم است به این، و غیر اینم فایده ندارد، بذار هم بلایی به سر میت و حی بیاد بیاد. من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا أما في ذمته، المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا. بل في الرياض نسبته إلى عامة المتأخرين. سرائر خلاف ظاهر مختلف إجماع عليه وهو الحجة. يك فريضه غير متعينه واجب شد، فائت شد ازش، نمیداند کدام است. فقهران احتمال میدهد که علم اجمالی دارد، محصور است، شبه محصور است، ولی علم اجمالی دارد به این که یا صبح بوده یا مغرب بوده یا بله ظهر و عصر و عشا بوده، ظهر یا عصر یا عشا بوده. عبارت شرایع داشت صبحا و مغربا و اربعا، دو یک دو رکعتی، یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی. اون وقت اما فی امتی که احتمال میدهد صبح فقط باشه، احتمال میدهد مغرب فقط باشه، احتمال میدهد ظهر یا عصر یا عشاء فقط باشه. و معلوم است از این عبارت که ترتیبی نیست در توی قضا، ترتیبی نیست، همین جمع کرده است بین اینا در عبارت و عطف بر این جمع، نه به ترتیب صبحن ثم مغربن ثم اربعن، یا مثلا به عدات دیگری. و ظاهرن هم این است که وچی هم برای ترتیب نداره. چرا؟ ولو قائل باشیم به ترتب در فوائد بعضها و خصوصا فوائد یوم، اگر مال یوم باشد، اینم نداره، مال خود یومه، مال ایام سابقه است، شاید متحده است. مالی یه یوم کلام در اینه که فوائد یومه، میدونم در یوم تذکر، نه همچیزی نی در یومی که مخواد بجا بیاره، نه مالی یه روزه، میدونم یه روز، یه روز مالی یه موقع نمیشه. بالاخره و وجه هم برای ترتیب نیست. چرا؟ به جهت این که فوائد خمس که فوت نشده ازش، که یکی از خمس فوت شده، این یکی اگه جای رو میشینه یا نمیشینه، اگه نمیشینه که هیچ فایده نداره، اگه میشینه جای اون ترتیب شرطه، این یکی فوت شده، آها جلویاش هرچی بوده آورده، عقبیاش هم هرچی بوده آورده بوده، این یکی در این بین فوت شده، یا اول فوت شده یا آخر فوت، بالاخره جای اعتبار ترتیب نیست اینجا بین خود این خمس. فقط هم وجهی ندارد برای ترتیب اینجا. ترتیب در فوائد هم اگر ما بگوییم، فرض کنید فوائد یوم، فرض کنید فوائد همین یوم، ترتیب اگر بگیم فوائد اگر باشه پنج فوائده امروز باشد مثلا، خب ترتیب کما فاتت خوب بیدا بیاد، اما یک فوائده از پنج فوائده فوت شده، بقیه همه سرجاش بوده، این یکی یا جای اون یکی می‌نشینه یا نمی‌نشینه، نمی‌نشینه فایده نداره، می‌نشینه سابقش محفوظ و لایقش هم محفوظ. پس به حسب ظاهر قضا صبحن و مغربن و اربعن مثل این است که قضا اربعن و مغربن و صبحن، هیچ فرقی نمی‌کنه در این جهت. واو است لمطلق الجمع است، مضافاً به اینکه دلیلی نیست برای اعتبار ترتیب در یکی از پنج تا، معنا ندارد دیگه، تمام محفوظن الا یکیش، همون یکی را من به جا میارم. حالا اگه این یکی هم یکی از چهارتا بود، یکی از چهار رکعتی بود، یکی از چهار رکعتی بود، یا ظهر بود یا عصر بود یا عشاء، یکی از این سه نماز از من فوت شده، خب خصوصیت را دست میکنم یه مطلبی که باید سه نماز به جا بیارم. خصوصیت ساقط شد چون لزومی در خصوصیت بیاری، من به اشاره میکنم به اونی که فائته، بازم خصوصیت معتبره، اونی که از من فوت شده در واقع من اصلا هم این اشاره من درست یا درست نیست؟ اشاره با اسم بردن فرق میکنه مگه؟ خب پس اونی که از من فوت شده 4 رکعت بوده دیگه، نمیدونم زور بوده یا اصل بوده یا اشاع بوده، میگم اون شخص واقع را که خودم میدونه که چی بوده، اون شخص واقع را من درم قصاش را به جا میارم، خلاص شده را چیزی ندارد. پس وجهی برای اعتبار ترتیب در اینجا نیست، خصوصا در همین مثال تو گفتم یکی از این 4 رکعتی ها از من فوت شده، یه دونه 4 رکعتی به جا میارم به قصد اونی که فوت شده. بله فرض کنید بین که نه بعضی اخفاتی هن بعضی جهری هن، کسی بگوید بین که نه خیر این ولو حالا نمیدانم کدام یکی از این هست ساقط نیست، احتیاط بکنه آدم دو تا اخفاتی به جا بیاره یک جهری به جا بیاره، این یه مطلب دیگریه غیر مسئله ترتیبه. و هو الحجة بعد تعیدی به شهادت تتبع له، که اینا که ادعای اجماع کردن دا تتبع در فتاوا اقتضا میکنه صحت این نقل را. وجود الحکم المضبوط مثل النهایه التي هي متون اخبار غالبا، بله چه بسا این که اینجور نباشه که غالبا متون اخباره، چون بنا نبوده در کتاب نهایه و مقنعه و امثال اینها یه چیزی متعرض باشن که در روایات نباشه. بله به عین عبارت روایت و الفاظ روایت ممکنه، ولو این کسی ادعای غلبه بکنه که غالبا به عین عبارات روایاته، اما این که نه اصلاً یک فرعی را اینا ذکر کردن که در روایات اثری ازش نیست، نه ظاهرن اینجور نیست، بلکه اصلا بنای شیخ و متقدم بر شیخ این نبوده که اینا تخریعاتی بگوین در کتابهای خودشون، بلکه اقتصار میکردن بر فتوا و ما صح من الروایات انده ملاحظه فرمونه. بله تسالون اصحاب باید که روایت نداریشید، تسالون اصحاب یعنی کشف میکردن روایت را، بله اینا خودشون اگر حجتی را از روایات فهمیدن به الفاظش یا به غیر الفاظش نقل میکردن، اما یه چیزی را که مفتی درش غیر معصوم باشد بنابراین نبوده، ولذا شیخ مبسوط را که می نویسد میگه که حاصل این یک ابتکاریست از ما در این مسئله، در شیعه در مسئله فروع و تفریعات بر اصول، و این تقریبا کنه یک چیز خیلی عجیب غریبی حساب می شد پیش شیعه که اینا به غیر روایات فتوا بدهن، ولذا اونا رمی میکردن شیعه را که شما همش فقط روایتی، خودتون اهل اجتهاد و استنباط نیستید. من میخواستم به اینها اثبات بکنم که نه، ما هم با قواعدی که پیش ما ثابت شده میتوانیم استخراج و فروع بکنیم. علایه حال شاید اول کتاب تفریعی همین مبسوط شیخ باشد که شایدم بله بعد از رفتن به نجف بله رفتن از بغداد به نجف شاید اون وقتا نوشته است مبسوط را، نه در زمانی که در بغداد، بالاخره این را بگه معید قرار داده. بله بل والمقنع على ما حكي عن الذي ذكر في أولي أن ما بينه فيه كان في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء استقاط، وأنه لذلك حذف منه الأسناد رغما للاختصار. حالا فقیه هم همینه که تمام این چیزایی که نزده شده همون ماهو حجتون بینی و بین الله هست و این ثابت است در اصول شیعه، و اون وقت طبقه سادسه اصول اونها و کتب اونها را اشاره به اونها می کند. بالاخره خب حالا ما خودمون روایتی که در این باب داریم چیه؟ که دیگه بواسطه مرسل علی بن اسباط و بره و همچنین محاسن و مرفوع الحسین بن سعید المروی عن المحاسن، که این ضعف سندی و عدم اتصال و نمیدونم ارسال و فلان این آب، با اینکه مشهور عمل به این مضمون است و فلان اینها، و بلکه نقل اجماع هم شده است و اطلاق و اجماع هم فرمود شواهد داره، شواهد صدق داره، و وقت میگه به این که کافیست به منزله سند این دوتا روایت میشه، این شهرت تا این حد به منزله سند میشه و سند صحیح میشه برای این دوتا روایت. خب به حسب ظاهر دیگه اون وقت تقریبا ما هم بخواهیم احتیاط بخواهیم بکنیم، باید از این دوتا مرسل، از این دوتا روایت دیگه تعدی نکنیم، به جای احتمال حسابی دارد که از مدرک پیش اینا همین دوتا روایت بوده متاش به طریق صحیحی برای اونها روایت شده. ما فقهرن باید از این دوتا روایت مثلا تعدی نکنیم، چون به منظره روایت صحیح هن اینا با این موافقت عملیه با مشهور بین اصحاب. عن غیر واحد من المنذر رفا من نسی صلات من صلوات یومه واحدتا ولم یدر من صلوات یومه. اینجا دارد من صلوات یومه، من صلوات یوم ندارد، من صلوات یومه. من نسی صلات من صلوات یومه واحدتا ولم یدر ای صلات هیه صلا رکعتین و صلاتن و اربعن، یعنی پنج نماز گذشت وقتش یقین پیدا کرد این که آها یکی از اینها فوت شده، یا نسیانن یا اسیانن، حالا هر جور. این یکی معلوم میشه که کسی که نداند آها ساقط است دیگه از این، از او تخصیص و خصوصیتی که نه اسم بردن هم توش باشه، ظهر یا عصر یا عشاء، همونی که فوت شده کافیست. خب و همچنین این یک چهار رکعتی، خب این یک چهار رکعتی رو چکار بکنه؟ جهرن بکنه یا اخفاتن بکنه؟ نفرمود، معلومیش که مخیره، اگر مخیر نبود میفرمود. دوتاش اخفاتیه، یکیش جهریه، یکیش نماز شبه، یکی دوتا نماز روزه. ملاحظه فرمودید اینجا نفرمود، تعیین نکرد، معلوم میشه ساقته. ها در صورت تردد محفظ ذمه بین جهریه و اخفاتیه. بله، یعنی مثلا نسیانن بخونه این را، اینجا نسیان، اینجا جای نسیان نیست که در اداعش، در اداعش نسیانن، یا مثلا فرض کنید جهل به این که به حکمش که آیا وظیفه جهر است یا اخفاته، جهل جای به حکم مقصرش هم مثلا فلان باشه، اما حالا در قضاش نه جهل به حکمه نه نسیانه، عمدن میتوند به این که جهر جای اخوات، اخوات جای جهر. مرفوع حسین بن سعید المرمی ان رجل نسی صلات من الصلوات الخمس، این عام است از صلوات یوم و صلوات غیر یوم. اگر که ما صلوات یوم و غیر یوم را اینجا محل حاجت ما نیست، بذارید در صلوات یوم فوائد یوم کسی بگوید ترکیب معتبره، چکار داریم به یک فائده؟ فرق فقهران فرقی نیست بین صلوات یوم و صلوات یومه، فرقی نیست. بله، من صلوات الخمس لا یدی ایها هی قول یسلی صلاتتن و اربعتن و رکعتین. فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب أو الغداء أو الغداء فقد صلى. و الصلاة مجزية بدون هیچ قید و شرطی، معناش یعنی نه جهر در جهریه معتبره نه اخفات در اخفاتیه معتبره. اونی که به جا آورد هر جور به جا بیاره میگیره جای فائت را، فائت واقعی را. و قصد این که اسمش ظهر یا عصر ببرم لازم نیست، خصوصا در مورد اشاره که شیء واحد فائت. خب یا ظهر یا عصر یا فلان، من همونی که فائته، فائت بودن معرفشه، مثل که ظهر بودن معرفشه، عصر بودن معرفشه. المعیدین به اصالت عدم قدح مثل هذا تردید فی صحت العمل، تردید نیست تقریبا، تعیینه. معین گاهی کلمه ظهریت و عصریت و اشائیت، یعنی اشاره ذهنیه است اونی که فائد شده. فائد در واقع شخص واحده و من به فائدیت تعریف کردم اون شخص واحد را، لا یتعدا از شخص واحد. دیگه چی بهتر از این؟ خب من باید اسمش ظهر باشه یا عشاء باشه؟ بل هو فی الحقیقته تردد لشیء فی نفسه. بله بله، من مترددم، نه شیء متردده، شیء فی نفسی متعینه و معینش هم فائتیه بشه، هیچ ابدا ترددی نیست، فقط من جاهلم که آیا عشاء بوده یا ظهر بوده یا عصر بوده. لا من قبل المکلف، آره من قبل المکلف است اما اختیاریش نیست. ضرورت عدم وجود تعیین مثل ذلك علیه فی الاداء والقضاء بعد اتحاد ما فی ذمته. ما فی ذمه یکیه، به اشاره به اون نیست که ما فی ذمه است. بله اداء و قضاء و اینا فرق نمیکنه هیچی، فقط چیزی که هست همینه که من مترددم و لازمم نیست رفع این تردد. مثلا اگر یکی بود مراجعه میکردم به دفتر، معلوم بود ظهره یا عصره یا عشاءه، لازم است برای نه در این ستا ها نه اون دوتای دیگه، لازم است که من برم به دفتر مراجعه بکنم. چرا؟ تا بگم ظهرن قربتن لله، اشاعن قربتن لله، نگم ظهرن قربتن لله، بگم ما فی ذمتی قربتن لله تعالی. اشکال داره؟ هیچ وجهی نداره برای اشکال. معرف اجمالی مثل معرف تفصیلیه، در صورتی که معرف واحد باشه و این تیر به نشانه اش خواهد رسید بلا کلام. نه از ظهریت و عصریه او البدلیت عنهما، یعنی مثلا قضا لیست من الامور التکلیفیه فلا تجب عند عدم توقف التعین علیها لعدم الاشتراک او غیری که ما الیه فی الخبر الثانی لحین ایزن لو هل ظهر له التعین فی الاسنا.
بعضی میشه مردم را میشه که مقدر همه
بله آخر کلام در این لسان ما، یکم در تیمم هم شما محتاج به دلیل باشید، اما اینجا محتاج به قیاسید.